بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهار اینطور می‌فرمایند: لبدعا اثنان مثلا بأن لأحدهما على احد كذا تسمع و بعد الاثبات على وجه تردید یقرا بینهما. در مسئله پنج که مسئله مفصلی هست می‌فرمایند لا یشترط فی سماع الدعوا حضور المدعا علیه فی بلد الدعوا، فلو ادعا علی القائب من البلد سواء کان مسافرا او کان من بلد آخر قریباً کان او بعیدا تسمع، فاذا اقام البینه حکم القاضی علی الغائب و یرد علیه مدعا اذا کان عیناً و یباع من مال الغائب و یعدا دینه اذا کان دینا و لا یدفع الیه الا مع الامن من تضرر المدعا علیه لو حضر و قضی له بأن يكون المدعي ملياً أو كان له كفيل، وهل يجوز الحكم لو كان غائباً وأمكن إحضاره بسهولة أو كان في البلد وتعذر حضوره بدون إعلامه فيه تأمل، ولا فرق في سماع الدعوى على الغائب بين أن يدعي المدعي جهود المدعى عليه وعدمه. نعم لو قال إنه مغر ولا مخاصمة بيننا و الظاهر و عدم و سماع دعوا و عدم الحکم و الاحوت و عدم الحکم علی الغائب الا بذم الیمین، ثم ان الغائب علی حجته فاذا حضر و اراد جرح الشعود او اقامت بینت معارضه یقبل من لو قلنا بسماع بینت. در مسئله چهار که خیلی هم مختصره، اون روز ما یه بحثی داشتیم راجع به تقریبا عکس این مسئله که اگر مدعا علی شخص معینی نباشه بلکه مردد بین دو نفر یا اشخاص محصورین باشه. نتیجه این شد که این ادعا رو ما میپذیریم. حالا عکس این مسئله از نظر مقام دعوا و مقام مخاصمه و رفع خصومت، اگر مدعی متعدد شد به این نحوی که عرض می کنیم انشاءالله، لکن مدعا علیه شخص واحده که تردیدی در مدعا علیه وجود نداره، لکن تردید در مدعی به این نحو که اگر زید و عمر هر دو ادعا کردند که ما یکیمون، خودشون هم نمیدونستن، بینهما و بین الله مطلبم براشون فرض کنید معلوم نیست، لکن به صورت جزمم مسئله هست. اگر زید و عمر ادعا کنن که ما یکی از ما 1000 تومن از بکر میخواد، اما کدوم دائنه واقعا ما نمیدونیم، زید میگه من نمیدونم که من میخوام، عمرم میگه منم نمیدونم، لکن اجمالا میدانیم که یکی از ما 2 نفر به نحو ابهام و اجمال این از زید، از عمر، از بکر مشخص معین 1000 تومن طلبکاره، که فقط تردید در مدعیه. در مدعا علیه هیچ گونه تردیدی وجود نداره. اون وقت این 2 نفرم فرض کنید که اقامه بینه کردند و بینه هم مطابق با همون ادعای اینهاست، نه اینکه در بینه یک تعیین و تشخیصی وجود داره. بینه میاد شهادت میده اون 2 نفر عادل که ما میدانیم که این زید و عمر یک کدومشون 1000 تومن از خالد و بکر میخواد مشخص، اما کدامشون واقعا دائنند اون برای ما مردده، برای خودشون هم مردده، خودشون هم بینهما و بین الله مطلب رو نمیدونن. فرض کنید بینم به همین صورت شهادت میده که ما شهادت میدیم که خالد معین، بکر معین 1000 تومن به یکی از این دوتا بدهکاره. حالا به کدامشون واقعا بدهکاره نه خودشون میدونن نه عرض میشود که بینه شهادت میده. خب این دعوا یک بحثی هست که این دعوا از نظر حاکم قابل سماع هست یا نه. خب ما دلیلی نداریم که یکی از شروط سماع دعوا این است که مدعی باید شخص معین باشه، دلیلی هم بر این معنا دلالت نکرده. لذا اگر مردد بین 2 نفر یا بیش از 2 نفر از اشخاص محصورین شد، حاکم این دعوا رو میپذیره. اون وقت اینا بعد از آنی که اقامه بینه کردند، طبعا حاکم به نفع اینها حکم میده. اون خالد و بکر هم که حرفی ندارن، خب بینه هم که تقدم بر یمین و اینها داره، بینه اقامه کردند و حاکم فصل خصومت کرد نتیجه حکم حاکم این شد که این شخص ثالث به یکی از این دوتای اولی بدهکاره. حالا به کدامشون بدهکاره معلوم نیست. بعد از آنی که حکم به همین معنا ختم شد، ایشون می‌فرمایند یک قرعه‌ای باید در کار بیاد، القرعه لکل امر مجهول او مشتبه، قدر متیقنش هم حقوق ناسه، اونجایی که حقی هست لکن ذوالحق مشخص نیست، قرعه میکشن برای تعیین ذوالحق و مال رو به اون میدن. لکن یک احتمال دیگری هم غیر از این قرعه‌ای که ایشون ذکر کردن، مرحوم سید در ملحقات عروه اون احتمال رو هم ذکر میکنه و اون این است که مسئله قرعه نباشه، بلکه این مال رو 1000 تومان رو به نحو تساوی بین زید و عمر تقسیم بکنن و یک مصالحه قهریه‌ای تحقق پیدا بکنه. این خب دلیل حسابی نداره. دلیل اینجور مسائل یک مسئله هست در کتاب الودیعه و روایتی هم در بارش وارد شده که حالا این روایت هم خصوصیاتی داره، که آمدن دو نفر عد می شود فرزند، یکی یک درهم پیش یک نفر ودیعه گذاشتن، بعد مثلا بدون تعدی و تفریط دزد آمد و یکی از این درهم ها رو برد. خب اون درهم دیگری مال کیه؟ اونجا روایت میگه تقسیم بکنن، که بعضی از این تقسیم اصلا یک ضابطه کلیه استفاده کردن به نام قاعده عدل و انصاف، که ریشش هم همین مسئله است. گفتن خب این درهمی که باقی مانده این مال یکی از این دو نفر ودیعه گذارنده است، چرا روایت میگه که درهم باقی مانده تقسیم بشه بین دو نفر، در حالی که مثلا ما علم اجمالی داریم به این که یا همه این درهم مال زیده یا همه این درهم مال عمره. معلوم میشه که شارع روی قاعده عدل و انصاف یک مصالحه قهریه‌ای، ولو اینکه طرفینم راضی نباشن، در اینجا مطرح کرده. حالا باید این روایت رو ملاحظه کرد، ببینیم آیا حکم کلی میشه ازش استفاده کرد، یا اینکه مثلا چون برخلاف قاعده اولیه علم اجمالیه اقتصار بر موردش که مسئله ودیعه است بشود. اجمالا ایشون هم اشاره به این مطلب نکردن، همون مسئله قرعه که روایات متعددی داره و موردش هم اونجاییست که حق و ناس به حسب واقع ثابت باشه یا به حسب حکم حاکم، لکن راهی هم برای تشخیص وجود نداشته باشه، و از راه قرعه مطلب رو تمام میکنن. در مسئله 5 که خوب این مسئله رو دقت بفرمایید، مسئله اینه که آیا در سماع دعوا حضور مدعا علیه شرطه یا حکم بر غائب هم جایزه؟ اجمالاً یعنی به نحو فی الجمله با قطع نظر از خصوصیاتش، یجوز الحکم علی الغائب، این از نظر فقه شیعه و علماء امامیه هیچ محل اختلاف و نزاع نیست، که اینطور نیست که در باب فصل خصومت همیشه اوقات باید مدعا علیه حاضر باشه. گاهی از اوقات هم که مدعا علیه غائبه میشه اون مدعی مراجعه به حاکم بکنه و عرض میشود حاکمم حکمی میکنه، منتها مثل نیمه حکم میمونه که بعد از آنی که غائب رسید و حاضر شد الغائبو علا حجته. حالا میگیم که غائب بعد از آنی که حاضر شد چجوری دستش بازه و چه کارهایی رو میتونه انجام بده. فعلا اونی که الان میخواییم عنوان بکنیم، یعنی استدلال برش بکنیم، این است که این طور نیست که به طور کلی حضور مدعا علیه در جلسه محاکمه و فصل خصومت لزوم داشته باشه. این از نظر فتوا بین علماء ما محل اتفاق، بازم عرض کردم فی الجملش، اما عرض می شود که خصوصیاتش در بعضی از موارد این محل بحثه که انشالله عرض می کنیم. روایاتی هم دلالت بر این مطلب می کنه. این روایات یه چند تاش از طریق شیعه و در کتاب وسائل ما ذکر شده که اگر بعضیاش هم یه اشکال سندی هم داشته باشه، همین شهرت بلکه بالاتر از شهرت جبران میکنه ضعف سند رو. بعضیاش هم در کتابهای ما نیست و در کتب روائیه اهل تسنن وارده که حالا مفادشو عرض میکنم. اونی که در کتاب ما و از طرق امامیه نقل شده و صاحب وسائلم نقل کرده در ابواب و کیفیت الحکم باب 26 یک روایتی هست، روایت اول این باب 26 مرحوم سید میفرماید تعبیر به مرسله میکنه. این تعبیر کردنش به مرسله به لحاظ این است که جمیل ابن دراج ان جماعت من اصحابنا این روایت رو نقل میکنه، در حالی که این تعبیر به جماعت یا گاهی از اوقات مرحوم کلینی نقل میکنه میگه عدت من اصحابنا، اینها روایات مرسله نیست، بلکه به لحاظ این است که چون راوی این روایت متعدد بودن و ضبط اسامی اونها کار مشکلی بوده تعبیر کردن به جماعت من اصحابنا یا عدت من اصحابنا که در مشایخ کلینی و در سند کلینی خیلی شما ملاحظه می کنید. لذا این روایت رو تعبیر به مرسله کردن درست نیست، مخصوصا که در یک سند دیگری همین جمیل ابن دراج از شخص محمد ابن مسلم نقل میکنه این روایت رو. نباید تعبیر کرد مثل مرحوم سید به اینکه این روایت روایتون مرسله. و عرضم کردیم اگرم اشکال سندی در این روایت و امثال این روایت باشه، چون فقهای ما و مشهور ما بر طبق اینها عمل کردند، اون ضعف سندشون و اینها جبران می شود. خب جماعت من اصحابنا از کی نقل کرده؟ انهما علیهم السلام، از امام باقر و صادق، نه ان احدهما. فرق است بین انهما یا ان احدهما. قالا، هر دوشون این مطلب رو فرمودن القائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه، وقتی که بینه بر قائب اقامه بشه حکم بر علیه او داده میشه، ولو اینکه در جلسه محاکمه او حضور نداره و به تمام معنا قائبه. و یبا و ماله، مال قائب رو میفروشن. و یقضا انه دینه و هو قائب، در حالی که هنوز غیبتش ادامه داره دینش رو عرض می شود قضا می کنند. خب پس قائب چه خودش چه کار است؟ و یکون القائب على حجته اذا قدم، وقتی که از سفر آمد اینطور نیست که به طور کلی دستش از این محاکمه کوتاه باشه. یکونو علا حجته، که عرض کردیم دستش بازه، ممکنه بیاد این بینه که دو شاهد عادل اندل حاکم بودن بیاد اینها رو جرح بکنه به جرح در حال شهادت. ممکن است روی حرفهایی که قبلا زدیم بیاد اصلا خود حاکم رو مورد سوال قرار بده، بگوید من اجتهاد این حاکم رو قبول ندارم، یا مثلا عدالت این حاکم برا من محرز نیست. لذا گفتیم اگر یه همچی مطلبی شد می در حاضرش هم همینطوره، می توانن رجوع به حاکم دیگر بکنن. عنوان نقض و امثال ذالک هم در اینجا تحقق پیدا نمی کنه. کما این که حالا بعدن انشاءالله بحث میکنیم، ممکنه یک بیانیه معارضه داشته باشه که اگر ما آمدیم گفتیم که منکرم به جای قسم میتواند بیانه اقامه بکنه، و وقتی حرفایی پیش میاد که در صورت تعارض بینتین تکلیف چیه؟ خب این قائبم ممکنه بینه اقامه بکنه به نفع خودش، یک بینه معارضه با اون بینه ای که مدعی اقامه کرد، لذا دستش از این نظر بازه. اینطور نیست که حالایی که در این حکم به ضرر او داده شد مطلب تمام باشه. تازه یک جهت دیگر هم رعایت شده که در این روایت هم این جهت رو ذکر میکنن. حالا اگر مدعی آمد و مثلا گفت من از فلان غایب فلان مقدار رو طلب دارم به صورت دین، خب حالا اومدن مال این غایب رو هم فروختن، حالا این پولو بدن به این مدعی یا نه؟ می‌فرماید در صورتی، امام هم تعبیر می‌کنه، در صورتی که ایمن باشند از ضرری که متوجه مدعا علیه، اگر مدعا علیه از سفر آمد و حکم کرد حاکم به نفع مدعا علیه، خب این پول چجوری میشه؟ این پول این وسط، این پول رو میفرماید حاکم شهر در صورت قبلا به مدعی میتواند بپردازد که ایمن از تضرر مدعا علیه باشه، لو قدمه و قضی الله. چجوری ایمن باشه؟ عرض می شود که یا به این که من مدعی یک آدم ثروتمندیه میشه این پول رو ازش گرفت، یا این که کفیلی بدهد و الا یه آدم فقیری بیاد یه پولی رو ادعا کنه بعدم بگیرد و بخوره، بعدم دیگه هیچ پولی نداشته باشه به مدعا علیه بده، جای این حرف ها نیست. باید یا مدعی آدم ثروتمندی باشه و یا کفیلی بدهد که اگر مدعا علیه آمد و خلاف این حکم ثابت شد، این مال رو بتوانیم ازش بگیریم و به مدعا علیه بدیم. لذا در این روایت داره و یکون القائب على حجته اذا قدم. قال، اینجا قال داره، قالا باید باشه. ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه. فوری پولا رو تحویل نمیدن به اون کسی که اقامه بینه کرده، الا به کفلا یا کفلا، مگر اینکه کفیلی بدهد. و در روایتی که جمیل ابن دراج از محمد ابن مسلم نقل کرده از امام باقر علیه السلام، اونم همین معناست، یه اضافه ای داره، اذا لم یکن ملیان، اگر آدم ثروتمندیه خب لازم نیست کفیلم بده، اما اگر آدم ثروتمندی نیست خب حاکمم حالا حکم بکنه به نفع غائب، چجوری این پولی رو که به این مدعی داده ازش بگیره در حالی که هیچی نداره این مدعی؟ اینجا باید کفیل بده که اگر حکم به نفع غائب تمام شد، اینطور نباشه که مالش از دست رفته باشه به واسطه یه حکم قبلی و یک ضرر مهمی به او توجه پیدا کرده باشه. نه، ضرر اینجوری، ضرر مالی، ضرر مالی محل بحث، این یک معنویش محل بحث نیست. روایت دیگری که باز اشتباه نشه، ما برای اصل قضاء بر غائب فی الجمله داریم اقامه دلیل میکنیم، هنوز خصوصیاتش رو بحث نکردیم. در روایت دوم، روایتیست مال زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال کان علیان علیه السلام یقول لا یحبسو فی السجن الا ثلاثه. فقط سه طائفه در زندان حبس می شوند، القاسب، قاسبی که از عهده اون عین مقصوبه نمیخواد برات، او رو زندانش میکنن تا مثل و قیمت رو بپردازه یا خود عین مقصوبه رو رد بکنه. و من اکل مال الیتیم ظلمن و اراده نداره که مثل و قیمت مال یتیم رو به یتیم بپردازه، و اون طایفه سوم و من اتمنه علا امانتن فزهب بها، کسی رو ایتمان کردن بر یک امانتی، این امانت رو برداشته است و عرض می شود فرار کرده. خب حالا تا اینجاش که دلالتی بر ما نداره، این جمله اخیر دلالت داره. و این وجد له شیئن با اهو، چیزی رو برای این پیدا کرد بفروشد. خب پیداست که اول باید حکم بکنه به نفع اون مدعی امانت، اون وقت یک چیزی رو از اموال اون کسی که امانت رو برداشته و فرار کرده بفروشه، حالا به عنوان مثل و قیمت یا به عنوان بدل هیلوله که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده. از خود این استفاده میشه که حکم بر غائب مانعی نداره. غائباً کان او شاهدا، اطلاق نداره، تصریح میکنه خودش. و این وجد له شیئاً با اهو، غائباً کان او شاهدا، پس معلوم میشه که حکم بر غائب و بیع مال غائب به عنوان رد به مدعی مانعی نداره. اینم یک روایتی است که ازش این مطلب استفاده میشه. دو تا روایت هم صاحب جواهر اشاره میکنن که عرض کردیم اونا از طرق ما نیستند. یک روایت عرض می شود که راویاش هم خیلی مهمن، یک روایت مربوطه به هند زوجه ابی سفیانه که در مکه خدمت رسول خدا عرض کرد، گفتش که این شوهر من یک آدم پست خسیسیه، حتی مخارج من و اولادشم به مقدار کافی و وافی نمی پردازه، اینقدر آدم پست خسیسیه. پیغمبر در این روایت داره اینجوری، پیغمبر بهش فرمودن که حالا که اینطوره برو از اموالش به اندازه‌ای که کافیه برای خودت و ولدت باشه بالمعروف اخذ بکن. حالا تو این روایت هم مسئله قضا اصلا مطرح نشده، کلمه قضا نیست، فقط یک کلمه ادعت مطرحه که هند زوجه ابی سفیان یه همچی ادعایی کرد، نه اینکه حالا رسول خدا محاکمه کردند و حکم بر علیه ابو سفیان دادند. این به قول مرحوم سید این یک سوال شرعی بوده، اگر یه مردی مخارج زن و بچه‌شو نمیده به اندازه کافی اموالی هم داره، خب حکمش این است که اون زن میتونه به اندازه مخارجی که مطابق با شأن خودش و بچه هاش باشه از اموال شوهر استفاده بکنه، و الا این اصلا ارتباطش به باب قضا روشن نیست. و سازه معلوم نیست که ابو سفیان اون موقع در مکه نبوده که عنوان غائب داشته، و باید غائب عن مجلس المحاکمه ما فرض بکنیم و ثابت نشده، علاوه بر این که اصل روایت روایتی است که در کتب اهل تسنن در سنن ابن ماجه نقل شده و هیچ گونه اعتباری از نظر ما نداره. یک روایت هم باز اونم راویش دیگه مثل همین میمونه، ابو موسی اشعری نقل میکنه، میگه که دو نفر که میامدن خدمت پیغمبر برای یک محاکمه ای، مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله کار داشتند و اون موقع موقع محاکمه نبود، مثلا بهشون میگفتن برید شما مثلا روز سه شنبه بیایید. روز سه شنبه که میشد یک وقت میدیدی که یکیشون میامد یکیشون نمیامد. خب طبعا اون کسی که میاد یه جوری عرض میشود مطلب رو مطرح میکنه که به نفع خودش تمام میشه. لذا میگه در که تنها به قاضی رود خوشحال برگردد. پیغمبرم که به علم غیبشون حکم نمی کردن بین متخاصمین، نوعاً اون کسی که آمده بود یه حکم اگر بیانه ای داشت یه حکمی به نفع او می دادن و اون کسی که نیامده بود و غائب بود یه حکمی علیه او داده می شد. این هم یه همچین روایتی است که ابو موسی اشعری نقل کرده، در کتاب‌های ما هم در طرق امامیه و کتاب‌های روایی شیعه چنین چیزی دیده نمی‌شود. چیزی که در کتاب‌های ما هست یه روایتی هست، عرض می‌شود که روایتی است که در قرب الاسناد عن سندی ابن محمد، روایت چهارم این باب، عن ابی البختری عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام قال لا یغزا علی غائب. این دیگه با همه این روایاتی که خوندیم و عرض کردیم منافات داره. لا یغزا علی غائب، این معناش این است که حضور مدعا علی در جلسه محاکمه شرطه، یا اگرم شرط نیست به ضررش نمیشه حکم داد. لا یغزا علی غائب، اون وقت این تقریبا مخالف با اون چیزی است که مسلم بین علمای امامیه است که یغزا علی الغائب فی الجمله، ولو اینکه در خصوصیاتش بعضی جاها حرفه، اما به نحو اجمال یغزا علی الغائب. پس چطور این روایت میگه لا یغزا علی غائب؟ اگر ما بتونیم یه جمع دلالی بکنیم بگیم لا یغزا علی غائب مال اون جایی است که جزم به دعوا وجود نداشته باشد، یا مقصود از لا یغزا علی غائب یعنی یه حکمی بر علیه غائب داده بشه که دست غائب رو به کلی ببندیم که دیگه علی حجت هم اذا قدما نباشه. اگر بتونیم یه همچی جمع دلالی بکنیم، خب جمع دلالی همیشه مقدم بر اون جمع هاییست که در اخبار ترجیحیه و تخییریه و اخبار علاج متعارضین ذکر شده. اما اگر جمع دلالی هم کسی زیر بار نرفت و گفت جمع دلالی باید اغلایی باشه.